بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل دو تا مطلب را که جناب آقای دکتر گلشنی مطرح کرده بودند عرض کردیم. اول مطلب اولین بود که سیر تحول رابطه علم با دین در جهان اسلام و در دنیای غرب در عصر جدید در مرحله آغاز و تلیعه عصر جدید و عصر علمی و در این مرحله های بعد که این را خدمتون بیان شد، چکیده و حاصل حرف این شد که در دنیای اسلام عالمان علوم طبیعی یا غیر طبیعی همه انگیزه های الهی داشتند در پژوهش های علمیشان و در حقیقت علم و دین توسط این عالمان رابطه وثیقی داشته. در جهان غرب هم در اوائل امر همان ارتباط بود، برقرار بود، ولی از اواسط قرن 19 تا نیمه قرن 20 یک تحولی به وجود آمد که ارتباط علوم با دین معکوس شد، یعنی گسیخته شد و یک نحو بی‌اعتنایی و احیاناً دین ستیزی یا دین گریزی یا دین ستیزی به وجود آمد. اما مجدداً در نیمه دوم قرن بیستم، یعنی از این تاریخ به بعد، بعد از جنگ جهانی دوم، بحث فلسفه های علوم مطرح شد و اینها پی بردن که در حوزه علوم طبیعی و تجربی مسائل متافیزیکی نقش مهمی داره و اینها را نمی‌شود کنار گذاشت. و علل قاعده دین هم از اونجا که ایده های متافیزیکی و جهان بینی داره قطعا قابل توجهه، ولذا یک اقبالی مجدداً به آموزه‌ها یا باورهای دینی به وجود آمد. این محصل بحث اولشون بود.
ببینن به این که توی این محصله قرمی
اون تفکرات گفتیم دیگه، تفکرات پوزیتیویسمی بود و به خصوص پوزیتیویسم منطقی که اینها اون نظریات فلسفی که مطرح کرده بودن یه چنین نتیجه ای را به دنبال داشت، یعنی اصالت حس به صورت افراطی و اون اصالت حس بسیار افراطی وقتی که شکل منطقی هم به خودش گرفت معنیش این شد که اون چه که محسوس نیست و قابل تجربه حس نیست یا اصلا معنا نداره یا اگر معنا هم داشته باشد قابل تصدیق نیست، باید کنار گذاشته بشه. این نتیجه مبنای فلسفی و معرفت شناختیشون بوده. خب علمی شاید که حالا بحثی که ها یک بحثی هم گفتیم که راجع به تلقی و تعریف هایی که از علم دینی هست، ایشان تلقی ها و تعریف ها و تعبیرهای مختلفی را نقل کردن چه از عالمان مسلمان چه غیر مسلمان و در نهایت خودشون این را برگزیدن که مراد از علم دینی این است که علم یعنی علوم تجربی در چارچوب و فضایی که جهان بینی دینی آن را طراحی می کند در این فضا این علم نشو و نما داشته باشه و کار علمی را در واقع عالمان انجام بده. و بعد هم فهمیدن که از دو نظر می شود که ما دین را در مورد علم نقشش را ببینیم و لذا علم را دینی بنامیم یا توصیف کنیم. یکی به لحاظ همین مبانی، یعنی مبانی متافیزیکی و جهان شناختی و انسان شناختی که دین عرضه میکنه، و دیگری هم در جهت دادن و در کاربرد علم. در دو جهت که الان را بعداً مفصل ترش را بیان خواهیم کرد. و اما ادامه بحث ایشان به این صورته که میرسیم به قلمرو علم دینی. آیا علم دینی که ازش سخن به میان می آید مربوط و مخصوص علوم انسانی است یا اینکه در علوم طبیعی هم جاری است؟ بر اونم صادقه. ایشان خلاصه حرفشون این است که می‌فرمایند علوم طبیعی اگر از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد که ما دینی بودن را در آنها مطرح بکنیم، و اگر چنانچه بنا هست علم دینی بشود ما در علوم طبیعی این کار را بکنیم، اگر اهمیتش از علوم انسانی کمتر نباشه، بیشتر نباشه، کمتر نیست. محصول حرفشون اینه. و این را استشهادا در ادله ای را هم که میگن را عرض میکنیم. یک جا میفرمایند که علوم انسانی به گونه ای مبتنی هستند بر علوم طبیعی، حالا نه همه علوم طبیعی فی الجمله. مثلا حالا عبارتشون رو بعد میخوانم خدمتتون. میفرمایند که علوم مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی، اینها از این نظریه تکامل داروین، تکامل انواع داروین تأثیر پذیرفته، تأثیر میپذیرند یا پذیرفتند، در حالی که اون نظریه داروین داروینیست، یک نظریه چیه؟ طبیعیه. پس اگر علوم انسانی مثل جامعه شناسی یا روانشناسی متأثر از این علم یا این نظریه علمی هستن که طبیعیست، علم زیستی و طبیعیه، پس ما اگر بخواهیم اینها را دینی کنیم و کاستیشون رو برطرف بکنیم، باید بریم سراغ اون چیزی که مبناست. یک جای چنین بیانی دارن و یک جا هم می‌فرمایند که استناد می‌کنن به حرف بعضی از دانشمندان، حرف اونها را نقل می‌کنن که اونها بر این که علوم طبیعی نقش مثلا مهمی دارن و در علوم انسانی نظریه های مربوط به علوم طبیعی نقش آفرینه، به اونا استناد میکنن. یعنی استدلال هاشون، مطالبشون در این قسمت به این صورته و منتقد هم هستن. میفرمایند من از این که در این بحث هایی که علم دینی مطرحه میبینیم که علوم طبیعی را کنار گذاشتند و اینها را، حالا تعبیرشون این است که یک نوع قداستی برای اینا گویی قائلند که دیگه نمیشود درباره اونها چون و چرایی کرد که آیا اینا دینی هن یا غیر دینی، که اندر دیگه اینا در این بحث وارد نمیشود. انتقاد میکند حتی به حوزه، مثلا که در حوزه علمیه یه چنین تفکری مطرح شده که همه دنبال این هستن که علوم انسانی را یا علوم اجتماعی را دینی کنن، اما علوم طبیعی که نه نیاز نداره یا مثلا شدنی نیست. یک نحوه لحن انتقاد آمیزی هم دارن. حالا من یه مقدار عباراتشون رو میخونم خدمتون که اینایی که عرض کردم مستند باشه. آدرساشم میگم. یک جا فرمودن در ایران به علت تقدسی که علوم طبیعی یافته و چون و چرایی در آنها نیست، نمیتوان درباره علوم طبیعی اظهار نظر تردید آمیز کرد و گفت که این علوم میتوانند دینی یا غیر دینی باشند. در حالی که اینطور نیست، ما باید توجه کنیم که تفکر رایج در دانشگاه ها سکولار است، یعنی در یک گوشه ذهن دانشجو یا استاد مطالب فیزیک، ریاضی، شیمی و قرار دارد و در گوشه دیگر مسائل دینی. این امر باعث می شود که برای مثال استاد و دانشجو نماز بخوانند، روزه بگیرند و مثلا کارهای دیگر دینی انجام بدن، اما در عین حال مقاله جهان خودزا را که توسط یک دانشمند ملحد نوشته شده است هم ترجمه کنند. در کشور ما عینکی که اهل علم با آن مسائل مختلف را می‌بینند یک عینک غیر دینی است. یک جا اینجوری بیان کردند، صفحه 198 همون کتاب علم دینی، دیدگاه ها و تحلیل ها. پس ایشون می‌فهمند که وضعیتی که الان ما در دانشگاه ها داریم، حالا اختصاص ندارد به علوم انسانی، علوم طبیعی هم هست، اینا اندیشه ها سکولاریستی است. یعنی استاد و دانشجو دیندار هستن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، باورهای دینی هم در ذهنشون دارن، اما از اون طرف هم در مرحله عمل و اون جاهایی که به علم مربوط میشه دیگه کاری به دین ندارن. این یک دوگانگی در ذهن اینا، در فکر اینا حاکمه، ولذا براش مشکلی ندارد که حالا به مثالی که ایشون ذکر کردن، کتابی را که یه ملحدی نوشته است درباره خودزایی جهان، یعنی جهان خود به خود پدید آمده، متولد شده، اون هم ترجمه کنه و در اختیار دیگران قرار بده. یعنی این را هم بد نمیدانه، میگه خب علم گفته دیگه، یعنی یه کار علمیه، پس این را اینجوری مثلا تربیت شدن، بنابراین باید فکری کرد چیکار باید بکنیم که این دانشجوهای ما یا این استادهای ما که در حوزه علوم کار میکنن دیندار هم هستن، اما حواسشون به این مسائل هم باشه که از علوم اون مقدار استفاده کنن یا به علوم اون مقدار بها بدن که با اون چارچوبهای مثلا دینیشون منافات نداشته باشه. یه جا اینجوری بیان کرد. باز یک جای دیگه میفهمن مسئله علم دینی در کشور ما مورد سوء تفاهم‌های بسیاری قرار گرفته است و برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد. برای مثال این برداشت در حوزه علمیه وجود دارد که باید علوم انسانی و اجتماعی را دینی کرد، ولی از این غافلند که شاید به همان اندازه یا بیشتر باید درباره علوم طبیعی دینی بحث نمود. چرا که ریشه بیدینی رواج یافته در علوم انسانی و اجتماعی در علوم طبیعی الحادی است. ریشه بیدینی رواج یافته در علوم انسانی و اجتماعی در علوم طبیعی الحادی است. امروزه علوم انسانی و اجتماعی به شدت متأثر از روش‌ها و دستاوردهای علوم تجربی طبیعی است. مثلا در اکونوفیزیک که ترکیبی از اقتصاد و فیزیک است، اقتصاد فیزیک هم که فیزیکه، یعنی در واقع تلفیقی از اقتصاد چیه؟ فیزیکه. در این ترکیب حالا مثلا علمی نظری که ترکیبی از اقتصاد و فیزیک است، مدل‌های فیزیکی را در تحلیل پدیده‌های اقتصادی به کار می‌گیرند. یعنی علم اقتصاد ولی کن مدل‌های فیزیک را اینجا به کار می‌گیرند. که این مسئله حتی اعتراض برخی از اقتصاددانها را به همراه داشته است. سخن این ادعا است که در این دیدگاه جامعه انسانی به مجموعه ای از مولکول‌های گاز تشبیه شده است، در حالی که افراد جامعه با مولکول‌های بی اراده و بی شناخت گاز فرق دارند. این یک مثال که ایشون ذکر کرده. بعد می‌فهمد که در دیگر رشته‌های علوم انسانی نیز می‌توانید کاربرد مدل های فیزیکی را در تحلیل پدیده های انسانی مشاهده کنید. حالا ما فعلا نقدی نداریم، داریم فعلا نقد میکنیم. دقت فرمودید، ایشون بعضی مثال میزنه که اینجا اینطوریه، علم اقتصاد را به علم فیزیک وصل کردن و از او الگو گرفتن. میگن در رشته های علوم انسانی دیگر هم میتونید این مدل ها و این تعبیر ها را پیدا کنید. این هم همون کتابی که عرض کردم، صفحه 197، علم دینی، دیدگاه ها و تحلیل ها، صفحه 197. این هم یک مورد سخن ایشان در این باره. تعبیر سومی هم دارن. یکی سوال ازش کرده است، حالا اون آقایی که سوال تو میزگرد شرکت داشتن، گفته است خب حضرت عالی چرا اینقدر روی علم طبیعی تأکید کردید و خب تشکر میکنیم و اینها، ولی علوم انسانی را شما چرا متعرض نشدید؟ یکی از سوال کننده ها از ایشان چه سوالی مطرح میکنن. ایشان دوتا وجه را برای این توضیح میده، بیان میکنه. یکی این که میگوین که خب در علوم انسانی که بحثی نیست، همه میگن، چون دیگه همه مذعن هستن به این که باید در علوم انسانی یک کاری بکنیم، خب من دیگه کنده تکرار مکررات میشه، همه گفتن، لذا من پرداختم به علوم طبیعی که دیگران نمیگوین. یک وجهش این بود، این یک وجهشه. وجه دوم هم این است که باز میفرمایند علوم انسانی شدیداً از علوم طبیعی و زیستی متأثرند. عبارتشون اینطوری است، فقط علوم انسانی موجود شدیداً متأثر از علوم تجربی طبیعی و زیستی هستند. اگر قرار باشد تحولی در علوم انسانی و اجتماعی ایجاد شود، باید نشان داد که علومی همچون فیزیک و زیست شناسی که بر اساس آنها مدل‌هایی برای تبیین پدیده‌های انسانی و اجتماعی ساخته می‌شود، خود محل بحث هستند. این باید نشان بدیم که این علوم هم چیان نه محل بحث هستند و مشکل دارند. این باید مشکل این دارن ما روشن بکنیم و حل بکنیم که اون علومی که بعد این علوم میگیرن متأثر از اینا میشن. در واقع بسیاری از نظریه های علوم انسانی و اجتماعی مانند مردم شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، اخلاق، معرفت شناسی و چند تا نقطه، بسیاری از علوم انسانی و اجتماعی امروزه مبتنی بر نظریه تکاملی داروین در زیست شناسی هستند. این هم یک بیان دیگری است در همون کتاب، صفحه 212-213. این اون چیزایی بود که ایشان تو اون کتاب از علم سکولار تا علم دینی هم دارن، منتها خب اینجا خیلی روشنتر و مفصلتر گفتم. من دیگه همه حرفایشون را خدمتون نقل کردم. پس ایشان نظرش این شد که در علوم طبیعی اهمیت داره، اولویت داره، به دلیل اینکه این علوم انسانی تحت تأثیر اونها هستن یا مدل‌هایی از علوم طبیعی در اینها به کار گرفته میشه و در تفسیر و تبیین اینها استفاده میشه. یکی دو تا چیزام که نقل کردن امثال استنادام کردن به بعضی مطالب. بله
خب
موضوع علوم طبیعی که البته جداست.
موضوع شده تا اینکه در تعدیل قرار بگیره اونوریه، یعنی علوم طبیعیه که چون انسان محور فکر می‌کردن طبیعت هم بودن که مهم تصویر کنیم. یعنی مثلا که برای فیزیک اختصاص داد، یعنی اونی که مشهورتره تعبیرش از انسان شو بود که این حرفو زدن، نه
بود درست فیزیک اشتباه بود، ولی همین الان ما با علوم طبیعی اینجوری در کار داریم. من مثلا اینا رو چطور
اینا هم هستن، ولی ریشه رو بعد از ریشه درست کرد. اگر علوم انسانی درست شه، ریشه درست شه، انسان تعریفش درست شه که بود ملکوتی هم داره، نگاهش به طبیعت کلیما نمیشه. نگاه
من از طبیعت خدا و آخرت خدا کردن، من خواهم به همون طبیعت خدا هستم.
غنی دیدن خودشون یه استقلالی واسه خودشون در نظر گرفتن، بعد اون برگیدن گفتن من عرف رفته فقط عرف رفته. اگه انسان شناسیشون درست بشه به تبعش تمام طبیعت شناسیشون رو درست میشه، کسی خودش درک کنه، طبیعت هم درک کنه، خدای خودش درک کرده، مخلوقات خدای خودش هم خوب درک کرده.
بله، حالا عرض شد خدمتون که این مقدار استدلالی که یا شواهدی که ایشون ذکر فرمودند بر ما روشن نمی کنه که حقیقتاً یک رابطه منطقی و معرفت شناختی یا فلسفی بین علوم طبیعی مثلا علم فیزیک یا علم شیمی یا زیست شناسی با علوم انسانی مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و امثال اینها رابطه منطقی وجود داشته باشه. از قبیل چه رابطه ای؟ از قبیل اون رابطه ای که ما بین علوم تجربی و مبانی متافیزیکی هست. مبانی متافیزیکی اینا شالوده هستند و فکر انسان را جهت میدن، سامان میدن و در واقع بدون اونها کار علمی و تجربی شدنی نیست. اونجا میگیم یک رابطه منطقی وجود داره، یعنی مبانی متافیزیکی در سرنوشت علوم، حالا هم از علوم طبیعی یا انسانی تأثیر داره. اون رابطه هم یک رابطه تعریف شده و قابل تبیین و قابل دفاعه. اما اینکه مثلا ما بگوییم زیست شناسی نظریه تکامل داروین و از بار مثال که آقای گلشنی فرموده می‌فهمند که اینها مبتنی بر نظریه تکاملی داروین در زیست شناسی هستند. دو تا مسئله هست در اینجا، من می‌خوام این را اینطوری به بیان دیگر اینطوری مطرح بکنم که یک وقت می‌گوییم که دانشمندان چه کرده اند؟ این یک حرفه و یک حرف این است که آیا این کاری که اونا انجام دادند این کار منهای این که اون مبنای نظریه درست بود یا نبود، منهای اون نادرستی نظریه یا درستی نظریه، آیا اصلا این که این علم را بر اون علم به اون گره بزنند بر دوش او قرار بدن، آیا اصلا این درسته یا نه؟ دو تا مطلب هست. به عبارت دیگر یکی در مقام واقع، یه وقت ما میخواهیم آسیب شناسی کنیم بگوییم که این علوم کنونی فی الجمله یا بالجمله نظریه هایی که این عالمان مطرح کرده اند فی الجمله یا بالجمله تحت تأثیر دیدگاه های مربوط به حوزه علوم طبیعی قرار گرفته. فی الجمله و بالجمله هم حالا در هر دو جانب عرض میکنیم، یعنی هم در جانب علوم تأثیر پذیر و هم در جانب علوم تأثیر گذار، یعنی علوم طبیعی و زیستی باشه. یه وقت بحث این است که مثلا ایشون می فهمن که این نظریه زیست شناسی داروین را آمدن این کار را کردن. خب این که حالا این کار را اولا کردن یا نکردن، حالا حقیر نمیتونم نظر بدم، شاید آقای دکتر دولت‌گلشنی هم در تخصص ایشون هم نباشه. این چون مثالهایی که ذکر کردن علوم انسانی جامعه شناسی، اینا باید جامعه شناسا بگن، روان شناسا بگن، مردم شناسا بگن که آیا این نظریه های مردم شناسی یا روان شناسی جامعه شناسی مایه های الگوهای مدل های از علوم طبیعی و از جمله نظریه داروین داره یا نداره. این به نظرم اول باید این گزارش بررسی بشه که این گزارش، این توصیف، حکایت درسته یا نه. خب طبعا حقیر نمیتونم نظر بدم، شاید آقای دکتر گلشنی هم در این قسمت دیگه نتوانن نظر بدن چون اون در حوزه ایشون هم بیرونه، بحث جامعه شناس میخواد، روان شناس میخواد و مردم شناس میخواد، متخصص اون علم باید اون علم را آنالیز کنه، تحلیل کنه و به ما بگه که این چه اصولی مثلا متافیزیکی داره یک، و چه اصول علمی طبیعی داره دو. دقت می‌فرمایید؟ یعنی این دعوای کار اینجوریه. خب حالا اگر ما آمدیم اینا قبول کردیم، یعنی فعلا گفتیم که این گزارش که دکتر گلشنی می‌فرمایند درست، یعنی هاکذا اینجور هست. خب حالا آیا اینا کار درستی کردند؟ آیا این کارشون کار درستی بوده؟ الگو برداریشون، مدل برداریشون؟ چون ما بیان بگوییم خیلی خوب ما این الگو را قبول داریم، منتها اون نوع الگو را قبول نداریم. یعنی الگو برداری را، تأثیر برداری را میگیم عیب نداره، خوب اصلا اینا تأیید میکنیم، اما میگیم به جای اینکه الگو از اونا بگیرن بعد از اینجا بگیرن، از این مثلا علوم طبیعی اینجوری که این علوم طبیعی را درستشون کنیم. آیا اصلا این کار کار صحیحی است؟ آیا میشود به کار و عمل عالمان و دانشمندان استناد کرد برای صحت و بطلان یه چیزی؟ بگیم اینا چون این کار را کردن پس درست میکنه، اشتباه کردن. مثلا از باب مثال حالا من یه نمونه عرض میکنم که ببینید نمیشه مطلقا اینا معیار کرد که بگوییم حالا که عالمان این کار را فل جمله یا بل جمله کرده اند پس کارشون درسته. ما فقط یه فکری باید اون سرچشمه بکنیم، اون سرچشمه را درستش بکنیم، کارشون عیب نداره. مثلا یه نمونه اش حالا شاید اینا تو مباحث سالهای قبل این هم داشتیم گفتیم، دوستان آشنا باشید، و اون این است که بحث داروینیزم که مطرح شد، همین تکامل انواع داروین که در زیست شناسی دیگه مطرح شد، بعضی ها آمدن یک داروینیسم اجتماعی را از این الگو برداری کردن. یعنی در اندیشه فلسفه، فلسفه پردازی در حوزه مسائل اجتماعی دقت کنید، آمدن از این داروینیسم طبیعی یک الگویی برداشتن به نام چی؟ داروینیسم اجتماعی. آقای هربرت اسپنسر دانشمند فیلسوف انگلیسی، ایشون هم فیلسوف هم عالم تجربیه، ایشون یه الگویی برداشت از این نظریه آقای داروین در علوم زیستی و در طبیعت شناسی. چه گفت؟ گفتش که در جامعه نیز ما اگر بخواهیم یک جامعه مترقی و رو به جلو داشته باشیم، چطور نظریه داروین یک نظریه تکاملی رو به جلوست در متن طبیعت، اینجور بوده دیگه، هی از تک سلولی آمده چند سلولی و پیشرفته و پیچیده شده، هی مترقی شده تا به انسان رسیده، مثلا چطور در نظام طبیعی این قانون تکامل انواع و اصل انتخاب طبیعی یا به عبارت داروینیسم پیشرفت موجودات زیستی و زنده را نشان میده، ما اگر بخوام در جامعه ترقی پیدا کنیم این الگو رو باید پیاده کنیم. اسمش رو گذاشت داروینیسم چه؟ اجتماعی. یعنی در محیط جامعه نیز افراد مختلفی وجود دارند و همان انتخاب طبیعی باید اینجا چه باشه؟ اینجا تعیین کننده باشه. دیگه ما نباید بیاییم مثلا یک مراکزی تأسیس کنیم، بودجه هایی را هزینه کنیم، گزاف نیروهای انسانی، نیروهای مادی و غیره برای این افرادی که عقب مونده هستند، ضعیف هستند، ناتوان هستند، هی اینا را حمایت کنیم، هی هزینه کنیم اینا را حفظشون بکنیم. این کار اشتباهه، این کند میکنه مسیر تکامل و رشد جامعه را. اگر بناست جامعه به مسیر طبیعی حرکت کنه، ما نگه در اشتخالت کنیم، باید رهاش کنیم. دقیقا همون فرایندی و روندی که در عالم طبیعت اینجا باید اجرا بشه. اون وقت اگر این اجرا بشه یک فرایند تکاملی طبیعی رخ داده، انتخاب طبیعی تعیین کننده است. هر کس که به لحاظ جسمی، به لحاظ فکری سایر جهات توانمندی بیشتری داره میمانه، اونی هم که نداره از بین میره. به جای اینکه بیایید هزینه کنید که اونا را نگه دارید، اونا هزینه میشه و در چه؟ اینایی که بالنده اند و استعداد خوبی دارند و توانمندی هایی دارند، اینا هی میرن جلو، هی جامعه بشری را به نظر علمی، از نظر صنعت به پیش میبرن. این یک چنین ایده ای مطرح کرد به نام داروینیسم اجتماعی. حالا میتونیم بگیم این کار درسته؟ دقت میکنید؟ اصلا صحیح هست که ما بیاییم از الگوی عالم طبیعت، حالا درست یا نادرست، این درست از این درست، الگو برداری کنیم برای انسان؟ موضوع دو تاست. موضوع دو تاست. در حوزه علوم طبیعی موضوعی است که نه اراده داره، نه عقل داره، نه احساسات داره، نه مسائل انسانی اخلاقی براش مطرحه. در حالی که در مورد علوم انسانی، انسان موضوعی است که اراده داره، عقل داره، عواطف داره، احساسات داره، به قول مرحوم مطهری بعد ملکی داره، بعد ملکوتی داره، من علوی داره، من سفلی داره. چنین موضوعیه. ما گره بزنیم سرنوشت این علم را به اون علم، موضوع اونها با این متفاوته. که اگر الگویی برداشتن، اشتباه برداشتن، نباید این الگو رو برمی‌داشتن، اشتباهی. فرض کنیم حالا در علوم انسانی موجود هم چنین کاری کرده باشن، فرض کنیم، عرض کردم حالا باید کارشناس‌های خود علم بگن، خب میگیم اشتباهه. این یه کار فلسفیه نه یه کار علمی. یعنی کسی اگه بیاد از علوم طبیعی پیوند بزند به علوم انسانی، چون موضوع دوتاست، حتی روش هم دوتاست. روش اونجا به تجربه هاییست که آزمون ها و آزمایش هاییست که ما را به قوانین به اصطلاح جهان شمول میبره، در حالی که اینجا آمارگیریه. غیر از اون هم حالا اجازه بفرمه من تو تبیین کنم. پس بنابراین یه وقت ما میگوییم که این چنین کرده اند، آیا مطلق این که این چنین کرده اند درست است؟ اول باید این را ارزیابی کنیم. به نظر میرسه به لحاظ منطقی و فلسفی غلطه که ما بیاییم اون چرا که مربوط به گاو و خر و نمیدونم درخت سنوبر و درخت پرتقال و سوسک و حشرات و این چیزا هست، اینا رو بیاریم برای انسان پیاده کنیم، الگو برداریم، بگیم حالا که اونجا اینجوریه، اینجا هم اینجوریه. نظام اجتماعی یک نظامی نیست که مثلا به قول آقای مطهری مثل درخت های یک جنگل باشه. درخت های یک جنگل درسته کنار همن، ولی جامعه درست نمیشه از اونا. از حیوانات درسته کنار همن، جامعه درست نمیشه، اما انسان ها وقتی کنار هم باشن یه حیاتی به نام حیات اجتماعی درست میشه، امت به وجود میاد. حیات فرد را داریم، حیات جامعه هم پیدا میشه. این حیات اجتماعی چیز جداییه و این محصول تفکر، تعقل، اختیاره. بنابراین اصلا رفت این دو مقوله به هم دیگه اشتباهه. حالا اگر این علوم طبیعی هم فرض کنیم، عرض کردم حالا من در اون صغراش حرفی نداریم، باشدم میگیم خب این درست نیست که ما استناد بکنیم به این که چون این آقایان این کار را کردن، پس ما بایستی اینها را اصلاح بکنیم. میگیم خب اصلا این کارشون کار فلسفی، کار علمی که نیست، که تو اشتباه کردن. پس در واقع ما اگر بخواهیم اینها را اصلاح کنیم باید چه کار بکنیم؟ دوباره برمیگرده به مبانی فلسفی این علوم انسانی، نه مبانی طبیعی علوم انسانی. چون که اینا آمدن با یک تحلیل فیلسوفانه پل برقرار کردن بین اون علوم و این علوم، و الا منطقا پلی نیست، رابطه نیست. لکل علم موضوعی که مرزبندی میشه، تداخل علوم و تمایز علوم به موضوعات علومه و روش علومه. وقتی که اینا موضوعاتشون جداست، منطقا از هم جدا هستن به لحاظ علمی ها، به لحاظ اون چیزی که مقتضای علم تجربیه. حالا اگر بخوایم اینا رو به هم ربط بدیم، پس باید یک کار فیلسوفانه بکنیم. در حقیقت با یک تحلیل فلسفی باید اینا رو به اینا ربط بدیم. پس بازم برگشت به این که ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم علوم انسانی را از مبانی فلسفیمون تغذیه میکنیم. منتها مبانی فلسفی که اینجا به لحاظ فلسفی نقد داره. بله، یعنی این کار فیلسوفانه است نه عالمانه. اگر کسی آمده باشه مثلا یه جامعه شناسی، یک روانشناسی فرض کنیم آمده باشد از علوم داروین، از علم زیستشناسی داروین یا هر علمی دیگری، همون آقای گلشنی فرمود اکونوفیزیکیزه. جالب اینجاست خود آقای دکتر گلشهری هم نقل میکنه، بعد خودش هم بیاد این حتی اعتراض اقتصاددانان هم در آورده. و اگر کار خوبی کردن دیگه چرا باید اعتراض بکنن؟ خیلی جالب تعجب، یعنی جالب این تعجب آور از آقای دکتر گلشهری که به یک موردی استناد میکند که پشت سرش بطلانش هم نقل میکنه. یعنی خودش میفهمد که این کاری که اینا کردن، بعضی از این اقتصاددانها آمدن از فیزیک برای اقتصاد الگو برداشتن و گفتن که اون مثل گاز هاست، مثلا نیست که یکی از مسائل فیزیک گاز، نور، حرارت، این چیز هاست. مولکول گاز چطوره؟ گفتن که در جامعه هم افراد در مسائل اقتصادی مولکول مثل مولکول های گاز هستن. اقتصاد دانها دارشون بلند شد صداشون، گفتن بابا این تشبیه ملفارقه، کجای انسان ها مثل مولکول های گاز هستن؟ اینا موجود دارای شعورن، دارای عقلن، دارای ارادن. پس این تشبیه غلطه، این مغالطه است.
همین که ما میگیم این تشبیه غلطه به خاطر اینه که ما شناختیم اون مولکول‌ها و اون رابطه اونها رو،
اون که علمه، اون که
بحث طبیعیمون کامل بشه.
نه اون بحث آخره. ببینید بحث الگو برداریه. بله حالا میگیم باید ما بریم در حوزه علوم طبیعی هم کار کنیم، این حرف دیگه نیست. سخن در این است که آیا علوم انسانی گره خورده به علوم طبیعی یا نه؟ ما میگیم به متافیزیک گره خورده. حرف ایشون هم که جهان بینی را فرمودن، میگیم حرف درستی است. اما ایشون میفهمن که علوم طبیعی را باید ما بهش بپردازیم، اگه عیب دارد اصلاح کنیم. میگیم چرا باید این کار بکنیم؟ میگن چون علوم انسانی و اجتماعی از اینها تأثیر میپذیرد و پذیرفته است. خب ما سوالمون این است، آیا تأثیر پذیرفته با این مثال هایی که شما ذکر فرمودید تأثیر منطقی صحیح هست؟ اگر صحیح هست بله، باید بگیم این کار درستیه. منتها این علوم طبیعی مثل که میگه برو توی یا شنا کردن چیز خوبی است، توی استخر بری، اما اون استخر را نرو، اون آبش آلوده است، بیا برو توی این استخر شنا کن. ببین کار شنا کردن میگه کار خوبیه، برای عضلاتت نرم بشه، نمیدونم مشکلات استخوان داری یا چه داری، بالاخره طبیب به ما گفته که گفته برو شنا کن، شنا اثر داره. این حرف درست است. یک رابطه است ما بین شنا کردن و درمان بعضی از این دردهای مربوط به بدن انسان. منتها حالا اون آقا رفته است توی استخر آلوده، اصلا مریضش بیشتر شده، میگیم آسیب شناسی کنید، بیاید بگید آقا اون استخر سالم اونجا، برو اونجا. این مثال آقای گلشهری این میشه، اول باید ما ثابت کنیم که این تأثیر پذیری شنا کردنی است که یفید برای بدن ما، این تأثیر پذیری یفید برای علوم انسانی و لابد منه. منتها حالا رفتن اینا توی استخر آلوده، یعنی علوم طبیعی آلوده، ما میگیم نه این آلودگی رو بردارید بریم سراغ علوم طبیعی سالم. کلام در اینه، خود حضرت عالی هم که نقل میکنید یه مورد را، پشت سرش نقدش هم نقل میکنید دیگه، میگید اعتراض اینا، این این عبارته. میخواید دوباره براتون بخوانم؟ اگر حافظتون ترکی باشه که دیگه نیاز نیست، اگر مثل من ترکی نباشه یه بار دیگه میخوانم. مثلا امروزه این اصطلاح است تا سبحانه است، من قصد چیزی خدای نکرده دارم، ایشان به ما میفرمود که شما استعدادشون چیز حافظه شما قوی نیست، گفت ترکی نیست، حالا ایشون حافظه خودشون خیلی قوی هست، به ما میگه حافظه شما ترکی نیست، یعنی مثل حافظه ما نیست، ایشون ماشاءالله حافظش کامپیوتریه خیلی قویه. امروزه تعبیر هست آقای گلشنی اینه، امروزه علوم انسانی و اجتماعی به شدت متأثر از روش ها و دستاوردهای علوم تجربی طبیعی است. مثلا مثال میزنن دیگه، در اکونوفیزیک چه ترکیبی از اقتصاد و فیزیک است؟ مدل های فیزیکی را در تحلیل پدیده های اقتصادی به کار میگیرن. که این مسئله عجیب اینجاستا که خود آقای دکتر بلافاصله عیبش هم داره میگه، ولی داره بین استناد هم میکنه، این دزن هست که آدم سهر میکنه. این مسئله حتی اعتراض برخی از اقتصاددانها را به همراه داشته است. خب اعتراض اونا چیه؟ حالا ممکنه به اعتراض اونا بی خوده. نه اعتراض اونا درستیه چون دلیل داره. سخن این ادعا است که در این دیدگاه جامعه انسانی به مجموعه ای از مولکول‌های گاز تشبیه شده است. مثل همین که گفتم شاید متحری می‌فهمند که جامعه انسان غیر از درخت‌های جنگل هست، اونم یه مجموعه است، اینم یه مجموعه، اما اون مجموعه فردش با مجموعهش فرق نمی‌کنه، ولی اینجا فرق می‌کنه، یه چیز دیگه میشه، تشبیه محل فارغه. گفتن مثل اون نیست، در حالی که افراد جامعه مولکول‌های بی اراده و بی شناخت گاز فرق دارن. خب وقتی که این کار اشتباهه، ما چرا حالا بیاییم را توصیه کنیم؟ چه دلیل داریم بر این قضیه؟ این که حالا در علوم طبیعی هم باید بالاخره ما تلاششون حرف آخره، در حد توان باید استدلال بکنیم، تو این زمینه کار بکنیم. پس این استدلالی که ایشان آوردن، اگر منطقا عرض کردم بخوایم بحث رو بررسی کنیم، موضوع دوتاست. روش علمم تابع موضوع خودشه، الگوی خودشو باید داشته باشه. اگر مثالها را بخوایم بررسی بکنیم که این کار رو کردن، کنیم این مثالها مثالها اشتباهیه. فرض کنیم این مثالها را ما درست بدانیم، عرض کردم نتیجهش چی هست؟ نتیجهش این است که تأثیر پذیری این خانواده از اون خانواده با یک در واقع میانجی شکل میگیره و اون تحلیل فلسفیه. یعنی آخرش ما باید عنصر متافیزیک را، یک تحلیل فلسفی را اول بیاییم بگوییم که مثل آقای هربرت اسپنسر، اول بیاییم بگوییم که جامعه انسان مثل طبیعته، اون وقت بگیم خیلی خوب تکامل داروین اینجا هم جواب میده. این مثلمون نیست، این خودش یه فرض فلسفیه. این که بگوییم جامعه انسانی رشدش ترقیش مثل عالم موجودات طبیعیه، خب این مثل از کجا آوردید؟ مگه علم اینا میگه؟ مگه علم تجربه اینا میگه؟ نمیگه دیگه. این مماثلت را که علم تجربه که نمیگه، این که از مسائل تجربه که نیست که این مثل اونه، اینا باید فلسفیش کنیم، یعنی باید متافیزیکی، بس میشه بحث فلسفی. خب حالا این بحث فلسفی رو به کار میگیریم. اگر بحث فلسفی گفت بله این رابطه منطقی هست، اون وقت باید بریم دنبالش. اگر گفت نه نیست، کما اینکه این آقایون هم استدلال کردن که نیست، نباید دنبالش بریم دیگه. دقیقاً فهمم چه عرض میکنم؟ پس این که ما ایشان فرمودن که تأکید میکنن که این علوم طبیعی بدین جهت مهم است، چه علوم انسانی به اینا گره خوردن، انجور نیست. حالا غیر از این استدلال میام سراغ اون بحث بعدی ایشون که ایشون شواهد میاره، انشاءالله اون رو بحث میکنیم. شواهد میارن که خود علوم طبیعی، حالا منهای علوم انسانی ها، اصلا به اونا کار نداشته باشین، یه خانواده جداست. ایشون میگه خود این خانواده، یعنی این علوم طبیعی، تحت تأثیر مبانی متافیزیکی هستن. به همان دلیلی که علوم انسانی را میگی دینی کنیم، این حرفش با اون فرق میکنه. خوب دقت کنید برزن، اینجا حکم الامثاله، نه تشبیه موضوع به موضوع، تشبیه حکم به حکمه. الملاک یعمم و یخصص. ببینید باید اینا دقت کرد، موضوع نمیدونیم بگیم که این موضوع بسنونه با اون فرق میکنه، اما حکم آیتیست. آقای دکتر بفهمن خیلی خوب، چرا میگویید علوم انسانی را ما باید دینی کنیم؟ مد دلیل علی هذا؟ میگید آقا جهان بینی عالمان، یعنی عوامل متافیزیکی، در نظریه های علم انسانی چه تأثیر داره؟ میگه خیلی خوب، من میگم مبانی متافیزیکی و دیدگاه های جهان بینی عالمان اون طبیعی هم در این اثر داره. این اگر ثابت بشه هر وقت خوبیست، این استدلال منطقی است. این از باب حکم الامثال در واقع ملاک یکی شد دیگه. اگر واقعا ایشون ثابت کنه، بتونه ثابت کنه، موضوع را بتونه ثابت کنه با این شواهدی که حالا بعد نقل میکنیم شواهدشون را، که بله عوامل متافیزیکی جهان بینی ها در علوم طبیعی هم تاثیرگذار است، کما اینکه در علوم انسانی تاثیرگذار است، حرف درستی است. اون وقت ما باید بریم سراغ این که بله این علم طبیعی را باید به فکری بکنیم برای دینی کردنش. این یه استدلال دیگه‌ایه. دقت فرمودید؟ پس حاصل عرض بنده دو تا مطلب شد. یکی این که میخواهیم به این که چنین کرده اند استدلال بکنیم، این غلطه. داد خود بعضی هم به قول خودشون در آمده که آقا این کار نکنیم. به لحاظ منطقی هم بگیم اینجور نیست، این چه ربطی به او داره؟ قطعا کار حرف آقای هربرت ادرسل واقعا غلطه. به قول یان باربور تو کتابش واقعا میگه این چه حرفیه، این مغالطه است. چه ربطی از بین جامعه انسانی و تکامل زیستی، تکامل انسانی مقوله‌ای دیگه داره، عقل نظری داره، عقل عملی داره، تکامل با مقیاس